توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
بند کفش‌های خاطرات رو می‌بندیم و قدم می‌ذاریم توی شهر یادها. خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد می‌شیم و می‌رسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راهنما میشه برای رسیدن به خانه‌ای با پلاک 8.
خواستم نشانی آسمان را بپرسم، رد پای تو را نشانم دادند. گفتند به دنبال این قدم ها که بروی میرسی به آسمان، به هفتمین آسمان عشق و استجابت. نشانیت چه سرراست بود. خیابان ایران، کوچه افتخار، پلاک 8.
به نام پروردگار عزیز و بی‌نظیر، ایرانی‌های عزیز، هموطنان شریف، سلام. سلام بر شما شنوندگان همیشه همراه پلاک 8. من میثم اسکندری هستم و شما شنونده پلاک 8 رادیو ایرانید. امیدواریم امروز هم همراهیتون رو از آینه عزت و افتخار ایران، پلاک 8، دریغ نکنید. به روال هر روز، امروز هم چشم به راه و گوش به زنگ تماس‌های شما و پیام‌های شماییم. شمایی که قدردان همه رشادت‌ها هستید. اما شماره تلفن‌های پلاک 8 220-5009 220-486 و سامانی پیامگیر ما هم 30900. همچنان چشم براهیم، گوش به زنگ تماس ها و پیام های شما هستیم. شما عزیزانی که در عرصه 8 سال دفاع مقدس، در عرصه های مختلف دفاع از حرم و دفاع از امنیت کشور عزیزمون حماسه آفریدید و خاطراتی دارید، لطف کنید خاطرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید، بشنویم و کلی لذت ببریم. یک بار دیگه عرض میکنم سامانه 30900 و همینطور دو خط تلفن 220-5009-220-486. پلاک 8 رادیو ایران رو روی همین طول موج از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 13:30 تا حوالی 14 بشنوید. دوستان عزیزم، خودکفایی در صنعت دفاعی و امنیت کاملا بومی و درونزا از جمله دستاوردهای دفاعی انقلاب اسلامی قطعا یکی از مهمترین و راهبردی ترین حوزه های پیشرفت تسلیحاتی ایران حوزه موشکیه که این روزها تونسته سطح بالایی از بازدارندگی رو به کشور برگردونه. در حالی که پیش از انقلاب غربی ها به ایران اجازه نمی دادن موشک بیش از برد 100 کیلومتر داشته باشه، اما جنگ تحمیلی به ما ثابت کرد که برخلاف ارتش رژیم بعث عراق چقدر دستمون خالی بود. خب طبیعتاً همین تجربه تلخ ایران رو به سمت ساخت موشک سوق داد تا امروز جمهوری اسلامی ایران به تنوع بسیاری از موشک های بالستیک و نقطه زن دست یافته. اما شاید تصور شرایط روزهای آغازین جنگ تحمیلی برای جوونا و نوجوانایی که اون روزا رو ندیدن و شاید کمتر چیزی درباره اون ایام شنیدن کمی سخت باشه. برای همین امروز در پلاک 8 به روزهایی سفر میکنیم که هیچ موشکی در کشور ساخته نمیشد. به روزایی که سردار حسن تهرانی مقدم هنوز به عنوان پدر موشک ایران شناخته نمیشد، اما رؤیای روزهای روشن رو در سر داشت.
بزرگترین ابتکار حضرت امام برای پیروزی در جنگ حضور یک ظرفیت جدید در جنگ علاوه بر ظرفیت ارتش جمهوری اسلامی بود که حضرت امام هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را و هم 2 میلیون بسیجی را به عنوان یک ظرفیت جدید در دفاع مقدس وارد کردن.
خب به هر حال اون چیزی که دست بچهای سپاه بود M1 بود و GSE بود و تعدادی کلاش، چیزی غیر از اینها نبود. ولی همین تعداد نیرو که اومدن یک روح جدیدی تازه‌ای به کالبد رزم دمیدن.
یه روز دیدم که بعد اون حسن باقری اومد گفت که یکی از بچهای هستن اسمای حسن مقدم که در تیپ 25 کربلا هست، به فرمانده های مرتضی قربانی هست. یه طرح خوبی داده، این میگه
که ما میتونیم از آتش های پشتیبانیمون در جبهه به صورت فرماندهی شده استفاده بکنیم و مفهومش این که در قالب طرح کلاسیک توپخانه میتونیم آتش های خمپاره رو برای فرماندهی بذاریم.
من دیدم خیلی طرح خوبیه به شهید باقری، گفتم که این چیز خیلی خوبیه، شما بگید اون برادرمون این عمل بکنه ببینیم تو این عملیات چه نتیجه میگیریم.
گفت مقدم این حرفی که زدی برو اجرا کن. گفتم من برم اجرا کنم؟ گفت اگه حرف نزدی برو آتیش های خمپاره سپاره سازماندهی کن.
تیپ کربلا در عملیات طریق القدس سخت‌ترین فشار بهش اومد، یعنی رو پل سابله دشمن آنچنان دیوانوار میجنگید که راه پل سابله رو بگیره که بتونه از جنوب به سمت شمال این جاده رو وصل کنه و بیاد بستان رو از دست ما بگیره.
یعنی ما تمام آتیش های جنگ رو پل سابله متمرکز کردیم و فرماندهی آتش برقرار شد و عراق رو پل سابله شکست.
اون موقع این تطبیق آتش خمپاره خیلی اثر عجیبی داشت.
لذت فرماندهی آتش رو برای اولین بار سپاه چشید در عملیات طریق القدس.
توی اهواز ساختمان کودکستانی بود، اونجا یه روزی آقای مقدم فرمانده های منطقه رو جمع کنه و شون مثلا یه دسته یا یه گروهان داشتن رو جمع کرد و احتمالا بعضیشون هم یه دونه مثلا خمپاره انداز داشتن. بعد به اینا که جمع شده بودن بچه ها که هسته اولیه توپخانه رو تشکیل میدادن اونجا بودن، گفت خب آقایون و یه شیوه خاصی هم صحبت میکرد که ما میخواییم توپخانه رو تأسیس بکنیم و شما لازمه که به من هماهنگ بشید و کمک بکنید. اینا گفتن خب حسن آقا چطوری این کار میتونیم انجام بدیم؟ ما نه توپ داریم، نه آموزش داریم، نه گوله داریم. شما جعبه خالی توپشو که داریم، این جعبه خالی گله توپشو برگشت هم عراقی داره ازشون میگیم. همینطور شد.
و اساساً خیلی از یگانهای سپاه از به اصطلاح تسلیحات و غنایمی که در این عملیات‌های بزرگ ما می‌گیریم تازه شکل می‌گیره. زرهی ما شکل می‌گیره، توپخانه ما شکل می‌گیره و تجهیزات بسیار زیادی در اختیار نیروهای مسلح ما بالاخص سپاه که تهی از تجهیزات بود قرار می‌گیره.
ما می‌خواستیم تو عملیات بعدی که عملیات بیت المقدس بود در حقیقت از توپخانه خودمون استفاده کنیم.
اولین حکم تشکیل توپخانه را من به سردار حسن تهرانی مقدم دادم.
اون فروردین 61 بود ما وارد فاز توپخانه شدیم، یعنی سپاه وارد توپخانه کلاسیک شد، یعنی آتش‌های پشتیبانی یواش یواش داشت شکل خودش را در سپاه پیدا میکرد.
خب توپخانه سپاه شکل گرفته و در رأس اون شهدایی مثل شهید حسن تهرانی مقدم، شهید شفیع‌زاده و شهدای زیادی که اون روز همراه بودن و این کار بزرگ رو انجام دادن و اولین آتش‌های منحنی زن ما داره شکل.
در بیت المقدس اولین قرش توپ‌های سپاه بلند شد در حقیقت. در اون عملیات‌های مثلا رمضان و فجر مقدماتی خیلی خوب توپخانه سپاه شکل گرفت.
ما با عراق در حال جنگ بودیم که قبلا به موشک‌های فراگ هفت و موشک اسکات بی مجهز شده بود. مفهوم کاربردش این بود که عراق برای فشار آوردن به عقبای ما که جنگ ما سابقه مردمی داشت و مردم از شهرهای ما می اومدن وارد جبهه می شدن، این شهرها تحت فشار و خانواده ها تحت فشار قرار بدهید که از سیل و گسیل نیروی انسانی از شهرها به جبهه و تقویت یگانهای رزم سپاه به عنوان نیروهای بسیجی جلوگیری بکنه.
در مقابل این موشک‌های عراق مردممون هم شعار می‌دادن موشک جواب موشک، یک نیازی به وجود اومد.
خب این روند باعث شد که ما به صورت اساسی به فکر چاره باشیم. این جزء مطالبات مردم بود. ما تجهیزاتی که در اختیار داشتیم، توانایی لازم برای اینکه ما بتونیم عمق عراق رو مورد تحقیق قرار بدیم نداشتیم.
خب ما به عنوان مسئول در سپاه مرتب مورد مراجعه بزرگان بودیم، ورزمندگان و مردم که آد پاسخ بدید.
این روند وادار میکرد که ما تو حوزه موشکی هم فعال بشیم. واقعیت قضیه این هستش که هیچ کشوری حاضر نبود تو حوزه ما کمک کنه.
خب در همین اثنا بحث سفری پیش میاد که در اون سفر فرمانده لشکرهای ما، بعضی از فرماندهان ما که در اون هیئت شهید تهرانی مقدم هم حضور داشت، به سوریه و لیبی اینها در یک هیئت سفر میکنن.
حضور این دو کشور در کنار ما به ما کمک موثری میکرد. بعد
اینجا نطفه موشکی جمهوری اسلامی بسته شد.
خیلی متشکرم از همراهیتون با پلاک 8. بله شنیدید، اما این ماجرا، ماجرای خودباوری ایرانی ها همچنان ادامه داره که انشالله در برنامه های دیگه باز هم بهش خواهیم پرداخت. پلاک 8 روایتی است از قهرمانان این سرزمین که نه دنبال نام بودن و نه نشان، نه در جستجوی چشم داشت. امروز ادای احترام میکنیم به جانبازان سرفراز کشور که سلامتی و آرامش خود را فدای آسایش مردم این سرزمین کردند. تو چه میدانستی خمپاره چیست؟ آنگاه که بی صدا بر زمین میافتاد، ترکش‌هایش از هر سو هوا را میشکافت و تند و تیز و داغ از راه میرسید و میخواست پوست را بشکافد و تو را زخمی و خونی و زمینگیر کند. تو جانبازی، اما جانبازی که با ایستادگی در جبهه های مقاومت فرهنگ شهیدان را زنده نگه داشته ای، همان کسی که صدی محکم در مقابل شبیخون دشمن است. اما سلام میکنم و عرض ادب و احترام دارم به پیشگاه شما جناب آقای دکتر مسعود فرشیدنیا. سلام.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. عرض سلام دارم به شنوندگان عزیز برنامه خاص خودتون. سلام دارم خدمت همشهریامون جهرام. ما
بله،
بچه جهرام هستیم و همسنگرانمون در دوران دفاع مقدس بچه های خوب گردان ابوذر لشکر سیسه و المهدی استان فارس شهرستان جهرم.
خیلی الان شنونده حرفای شما هستند، تصوری از جنگ و از دوران 8 سال دفاع مقدس ندارن، شاید توی فیلم ها دیده باشن، شاید توی رسانه شنیده باشن و دیده باشن، اما تاریخ شفاهی یه چیز دیگه است، تاریخی که مستقیم چهره به چهره برای ما بازگو شده از زبان بزرگوارانی مثل شما. شاید جالب باشه برای شنونده های عزیز، البته میخوام خودتون بگین که شما از جانبازان شهر جهرم هستید که چندین بار چند مرتبه جانباز شدین. اولین بار چند سالتون بود که رفتین جبهه؟
خواهش میکنم در خدمتتون. عرضم به حضورتون که ما زمانی که جنگ شروع شد خب دانش آموز بودیم، به قول معروف بچه محصل بودیم، خب هیچ چیزی از جنگ نمیدونستیم، ولی حالا نیاز زمان و به هر حال این باعث شد که همه همکلاسی ها با هم، یعنی همون دوستایی که توی مدرسه بودیم، به هر حال تصمیم گرفتیم که بریم جبهه. و خب برای اولین بار سال 61 بود که رفتیم و در لشکر المهدی، اونجا یه واحدی به نام واحد ادوات بود که به حساب کار ما به صورت تخصصی حالا پمپاره بود. حالا ما همه دانش آموز بودیم، سن و سالی نداشتیم، جسه قوی نداشتیم، تجربه هم نداشتیم، نمیدونستیم اصلا حالا کار پمپاره چیه، چقدر کار سنگینی هست. و به هر حال بعضی مواقع بچه‌ها جسهشون در حدی بود که حالا همه دانش آموز بودیم که گلوله خمپاره رو نمیتونستیم حتی بلند بکنیم، چون تو این کار به هر حال یک کاری میخواد که جسه قوی باشه. ولی خب بچه‌ها تحمل میکردن، این کارا رو انجام میدن. که اولین بار من در عملیات خیبر بود که از پایه دستم مجروح شدم و به هر حال جانباز شدیم برای بار اول. خب بعد دیگه سالهای بعدش همینجوری ارتباط ادامه داشت، تا اینکه دیگه در همکلاسی که بودیم تصمیم گرفتیم این بار بریم یه گردان. بچه های جهرم که مردم جهرم به هر حال نقش مهمی در جبهه داشتن و به هر حال لشکر المهدی، یه گردان به نام گردان ابوذر تشکیل دادن که فقط همه بچه های جهرم بودن. تو این گردان هم اکثریت شاید 90% همه دانش آموز بودیم و این دانش آموز ها با هم همینجور که توی مدرسه درس میخوندیم و ارتباط داشتیم، حتی بعضی مواقع با معلمینمون با هم میمیدیم مثلا توی این گردان و همینجور دیگه حتی درس هم همونجا میخوندیم. که در عملیات فجر 8 هم برای دومین بار ما استاشر اول گردان ما گردان ابوذر خرچکن بود.
بله.
اونجا ما از نهای صورت یه درگیری خیلی نزدیکی بود، یعنی 10 متر ما با عراقیان فاصله
داشتیم. یه جایی تن به تن بود دیگه.
دیگه جنگ تن به تن بود که عراقی رو میدیدیم که ما هم درگیر بودیم. بله. و اونجا باز یه آرپیجی نزدیک من که باز از نهای چشم و صورت و اینا من مجروح شدم و دیگه نتونستم ادامه عملیات بدیم و به عقب آوردیم.
یه سوال دارم آقای دکتر فرشیدنیا، اینجا حالا تا ادامه فرمایشاتتون، توی اون جریانات جنگ تن به تن و درگیری از نزدیک به ویژه بار اول، شما یا هم سنا و همکلاسی‌های خودتون بلد. چه حالی داشتین؟ چه احساسی داشتین؟ میترسیدین؟ احساس ترس بود؟ نبود؟
حالا استرس که نمیشه بگیم نمیترسیم، اصلا امکان نداره. بالاخره استرس هست. و حالا چیز جالبش این بود که مثلا تو اون جنگ تن به تن و نزدیکی که ما بودیم،
بله،
اصلا 90%مون بچه های مثلا 13 ساله 14 ساله، یعنی وزن اینا مثلا 40 کیلو 45 کیلو، توی اون باطلاق اروند که اون بره آب رسیدیم، مثلا تو اون بره آب مثلا توی یه کانالی بود مثلا 10 متر فاصله بود. حالا این بچه ها با اون تن عراقی که بعد اسیر شدن، با اون تن و توشی که اونا داشتن و وضع جسمی که ما، ولی این اعتقادی که بچه ها داشتن، اون ایمانی که به کارشون داشت، اینو جبران میکرد. یعنی علارغمی که حالا اون به طور طبیعی استرس و ترس بود، ولی مثلا از کار کس اقب نمیمونده. به هر حال حالا بعضی جاها هم زمینگیر میشدیم، این طبیعی بود، ولی کار اصلی انجام میشد. یعنی به هر حال اعتقاد داشتیم که برای این کار حالا هر مشکلی پیش بیاد، به هر حال در راه اعتقاد کشورمونه. مشکلی هم نداره که حالا بخوایم شعار بدیم، ولی این کار به هر حال خیلی تاثیر داشت. این اعتقادی که داشتیم به کارمون، همه مثال همه دانشامون در مقابل اون عراقی، به اون تنوتوش و به اون هیکلی که اونا داشتن، با این بچه اصلا قابل قیاس بود. ولی توی ۱۸۸ ما پیروز شدیم و گردانمون که از گردانهای قدس کم بود. ارزم بزرگتون که بعد دیگه در عملیات دیگه هم گردان ما حضور داشت. سال بعدش کربلای 4 بود که باز ما بچه ها همه حضور داشتیم و البته خب عملیات کربلای 4 موفقیت آمیز بود، ولی گردان ما وارد شد و میتونم بگم تقریبا حدود 200 از گردان ما تلفات ما دادیم که خب خیلی مشکل بود. خود من 3 روز اون در آب توی اون عملیات اروند جز اون غواصای بودیم که رفتیم و توی نیزارها مخفی شده بودیم، مجروح شدیم. صبح عملیات تیر خورد و من خونریزی زیادی داشتم، ولی 3 روز و 3 شب عراقی‌ها میگشتن توی نیزارها.
شما همونجا بودین اون 3 روز و 3 شب رو؟
توی نیزارها توی لب اروند.
خب از حال هوای اون شبها بگین، از اون حالا مواقعی که تنها هم بودین احتمالاً دیگه، درسته؟ یا
3-4 نفر بودیم، مجروح شده بودیم، همه غواص. اون که حالا شاید جریان اون 175 غواص،
بله بله،
ما اصلا از نزدیک اونجا بودیم و تعدادی از بچه‌ها خودمون دیگه بودیم. بعض از اون بچه‌ها تیر خلاص می‌زدن، ولی ما عراقی نمی‌دیدن، ما لای نیزارها مخفی شده.
عجب. آقای دکتر،
کردن تیر خلاص می‌زدن ولی ما رو پیدا نکردن.
چی باعث شد تا بیارین اون شبا و اون روزا رو؟
دیگه والا 3 روز و 3 شب نه غذای خوردی.
همین واقعا خیلی.
و دیگه از اون در آب یه دوست از غواصا که خبر داشتن که ما اینجا مخفی شدیم توی باطلاق، شب سوم که به نام مرحوم مراد رحمانی که از بچه‌های شجاع اطلاعات عملیات خدا رحمتش کنه که به رحمت خدا رفت، که 2 سال پیش اومد ما رو 6 نفر نجات داد با شنا. شب سوم که دیگه حالا 3 شب از عملیات میگذشت، از اون طرف آب با شنا یواش یواش بدونی که عراقی و متوجه بشن ما رو نجات داد. و این برای سومین بار بود که دیگه ما مجروح شدیم، که اکثر دوستانمون هم تو اون عملیات مفقود شدن، خیلی از غواصا اسیر شدن که بعد دیگه برگشتن. از جمله دوستانمون اونجا که غواصایی که اسیر شدن، آقای قاسم سیف بود که دیگه بعد آزاده شد، آقای جاویدی بود، آقای توحیدی بود، تعداد زیادی از بچه‌های از دوستان خودمون کنار، همین بچه‌هایی که شاید تا فاصله 4-5 متری ما بودن، عراقی‌ها دیدنشون اسیر شدن، بعضیشون هم که مجروح بودن تیر خلاص شدن. ولی حالا به هر حال، حالا نمیخوام بگم معجزه، ولی این عراقی‌ها ما رو ندیدن. حالا حساب بکنیم تو فاصله 5 متری عراقی بیاد بخوا شما را بگیره، ولی شما را نبینه و ما لای باطلاق و اون نیزارها مخفی بودیم. و
با وجود درد و من دارم فکر میکنم که اونجایی که حالا گشنه تشنه و احتمالاً یک حالا نوجوان ترسیده، بعد تیر خوردین، درد دارین، حتی نمیتونین ناله کنین دیگه، درسته؟
آره، ببینید من یک کتزور از پا خون میرفت توی باطلاقا، یه چفیه بود دو بله اون جایی که تو کاسه زانوم تیر خورده بود، به حساب آموزش امدادهای اولیه که بود به حساب بسیم که خونریزی کمتر بشه، ولی خب توی باطلاقا سرمایی که بود تقریبا تا زور این خونریزی بود. من شعله میزدم کنار، دیدم باز رنگی شد دیگه به خاطر سرما و چیز رگ خون دیگه بند اومد، ولی خب خیلی بیهد شدیم، خیلی دیگه ضعف وارد شد. و بعد از اون بدتر گرسنه بود. فقط تو این 3 روز یکی از بچه‌ها بود، یه شکلات زنان جیره جنگی داشت بین 6 نفر. حالا این خیلی الان به بچه‌ها میگیم شاید باور نکنن، یه شکلات مثلا حدود 3 سانتی شکلات بود، تقسیم کنیم بین 6 نفر. حالا نمیتونستیم تقسیمش هم کنیم، گفتیم هر که یه تیکه بگیره تو دهن، حالا هر چی اعتقاد و ایمانشه، یه باره کسی نخوره.
آقای دکتر فرشید نیا،
شکلات دندون میذارن همین که روز ما گیر.
خیلی متشکرم. خیلی میگم اینقدر این خاطرات شیرین و زیاده که واقعا در دقایق و ساعت ها نمیگنجه. حدا احترام میکنیم به شما.
خاطرات کربلا چاپ توی کتابی به نام رازهای اروند من کردم.
رازهای اروند
بسیار داستانی هم هست. در حال در خدمت نگر باشم.
خیلی متشکرم. ان شاء الله در روزهای آینده در پناه خدا باشین. ادای احترام میکنیم به شما و همه رزمنده ها. و
خواهش میکنم، تشکر از برنامه خوب شما، متشکرم. خدا حافظ. خدا حافظ.
پلاکشت امروزمون با مرور وصیت‌نامه شهید هدایت الله ثمرمند به پایان میرسه. ایشون نوشتند: این جانب بر اساس عقیده‌ای که نسبت به اسلام و مکتب شهادت دارم، با عزمی راسخ و اراده آهنی ناظم جبهه شدم تا دین خود را نسبت به اسلام ادا کنم. به پایان پلاکشت امروز رسیدیم. برقرار باشین. خداحافظ.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
تمام چیزایی که انبیا آوردند، اینها مقصود اونها به ذات نبوده است. تشکیل حکومت مقصود به ذات نیست برای انبیا. دعوت ها هرچی میشد مقدمه است برای اینکه انسان را بیدار کنند، انسان را بفهمونند، بهش ارائه بدن بهش که چه بود است و چه هست و چه خواهد بود و عالم چجور است وضعش با ذات مقدس تعالی. و ما دستمون از این مسائل کوتاه است و امیدواریم که به برکت اولیاء خدا ما هم یک آشنایی ضعیفی پیدا بکنیم و بعض از حجب از پیش چشم ما برداشته بشد. خدای تبارک می فرماید که الله نور السماوات والارض و هو الاول والآخر هو الظاهر والباطن. این رو ما با قلبمون، با وجودمون ادراک کنیم، نه ادراک علمی مشاهده.
الله اکبر،
دشمن بداند ما موج خروشانی، زائده بحریم فرزند طوفانی، در سنگر اسلام بگذشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.